اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز شنبه 23 دی ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با 25 ربیع الثانی سال 1439 هجری قمری مطابق با 13 ژانویه 2018 میلادی، مباحثمون مؤمنا در بحث نان بود و ایجاد و تولید دانه سالم حلال طاهر طیب و سپس فراوری نان به نحو صحیح سالم طاهر حلال طیب و در عرضه و اختیار مردم قرار دادن. استراتژی اسلام ولایی دو کلمه است. استراتژی اسلام ولایی نان مقوی ارزان، ولی چه نونی؟ نان سالم حلال طاهر طیب که نظیفه، که بهداشتیه، مونده نیست، کپکی نیست، سوخته نیست، خمیر نیست، فراوریش هم طبیعیه، یعنی از خمیر ترش طبیعیه، چیزای دیگه نیست مثل جوش شیرین و مانندو. حالا استراتژی اسلام ولایی نان مقوی ارزانه که در اختیار همگان قرار بگیرد. مبنای استراتژی غذایی و امنیت غذایی در حکومت اسلامی به توسط مدیریت خیر تالی تل به معصوم باشد، امام عادل حاکم شهر ولی فقیه صالح یا خود امام معصوم عجل الله تعالی فرجه و شریف علی الظاهر حکومت ظاهری انجام بدن. حالا تعریف الگوی حاکم بر فرایند، تعریف الگوی حاکم بر فرایند یا به اصطلاح خارجی ها پارادایم. حالا تعریف پارادایم جانشین برای دستیابی به نان، این الگوی حاکم بر فرایند دستیابی به نان در شرایط فعلی جوامع امروز که به توسط یهودیای نجات پرست و صهیونیست بین الملل این نانوائی های متعارف در سطح جوامع مد شده که مردم میرن نون از نانوائی ها خرید میکنن. برنامه اولیه اسلام طبق حکم اولی چی بوده؟ دانه سالم با شناسنامه طبیعی جغرافیای طبیعی هر منطقه دانه رو بکاری، دانه سالم برداشت کنی، خودت آرد کنی، خودت با خمیر طبیعی نان، خمیر ترش، خودت نون درست کنی. حکم اولی اسلام اینه. حالا حکم ثانوی از باب استرار در جوامع شهری حالا همینه. مثلا میگه آقا نون برم از نونوایی بخرم، چه حکمی داره؟ میگیم جایزه، یعنی مسئولیتش به گردن خودت. پس اگر فقر بهداشتی بود، اگر فقر آرد بود از حیث فلزات مفید مثل آهنش کمه یا مسائل دیگه از املاح مفید و یا یادش به گردن خودته. حکم اولی اسلام دانه سالم غنی بود. حالا خودت به دست خودت میری نامرغوب میخری، مسئولیتت پای خودته، چون هر کسی مسئول عمل خودشه و هر کسی پاداش عمل شخصی خودش میبینه. و لا تزر وازرة وزر اخرى. و پس حکم ثانویش چیه؟ میگیم جائزون به معنی الاعم، ولی حکم اولیشو توضیح دادم، حالا با روایات حکم اولیش انشالله میگم. پس الگوی حاکم بر فرایند دستیابی به نان در شرایط فعلی جامعه خرید نان از نانوایی است. اسلام الگوی دیگری را برای دستیابی به نان ارائه کرده و حرکت جامعه اسلامی بر اساس الگوی فعلی را زمینه ساز بحران فقر اجتماعی از حیث فقر اقتصادی و زمینه ساز فقر بهداشتی و زمینه ساز فقر غذایی می‌داند. گرفتین چی گفتم؟ نان آماده خریدن، پول دادن و نون خریدن زمینه ساز سه فقر در جامعه است. یکی فقر اقتصادی، دوم فقر بهداشتیه و سوم فقر غذاییه. چون هر آرد نامرغوبی رو خمیر میکنن، نون درست میکنن، به خوردت میدن و تو مستری بر خوردن، چون هیچ کدوم از این منابع غذایی رو تولید نکردی، نقشی در تولیدش نداشتی، نقشی در فراوریش نداشتی، نقشی در تهیه آرد سالم و نان سالم هم نداشتی، به شخصی ها که فقط میری پول میدی و نون میخری، مبتلا به سه فقر میشی. اینا حاشیه های ما بچه‌شان. زمین ساز بحرانه از سه حیث بحرانه: یک، بحران اقتصادی خانوار، دو، بحران بهداشتی فردی و یا اجتماع خانواده، که کوچکترین واحد اجتماعی خانه و خانواده است از نقطه نظر مهندسی علوم اجتماعی یا جامعه شناسی. درست مؤمنان؟ یکی هم فقر بهداشتی، فقر بهداشتی، فقر اقتصادی و همچنین فقر اقضیه، فقر قضایی. حالا این روایت اهل بیت ببینین مؤمنان. معصوم علیه السلام فرمودن، کتاب کافی شیخ کلینی جلد 5 صفحه 166، فروع کافی جلد 5 صفحه 166. عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن نصر ابن اسحاق الكوفي عن عباد ابن حبيب قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول، شنیدم که امام صادق علیه السلام می‌فرمودند، شراء الحنطه ينفي الفقر، دانه مرغوب سالم گندم که بخری فقر را نفی می کند. حالا اگر این رو با خوشه بخری در سالهای قحطی، موندگاریش بیشتره، فقر را نفی می کند. گفته چرا؟ چون تا 7 سال می مونه. اگر گندم سالمه دارای شناسنامه ژنتیکی مربوط به همون جغرافیای طبیعی منطقه، حالا با سنبله با خوشش نگه داری 7 سال میمونه. لازم نیست انواع گازها و انواع موادی که در سیلوهای گندم میزنن از اونا بزنی. حال برای مصرف از تو سنبله و کاهش در بیاری، اونا میشه خوراک دام. شلتوک و سنبله و ای کاهش میشه خوراک دامه. لازم نیست تو سالهای قحطی گوسفندان ماده یا شتر ماده یا گاو ماده و مانند او رو بکشین که تعداد دامت افت پیدا کنه، چون خوراک دام داری. گرفتین چی میگم؟ الان بعضی کشتارگاه ها تو استان خراسان رضوی گوسفند ماده میکشن، اینا خیانته که تعداد داماتون کم بشه از حیث زاد و ولد و بعد برن گوسفندای تراریخته از خارج وارد کنن. این نقشه دشمن مؤمنان. خب حالا اینجا مباحثه رو گم نکنید. حالا ببینین زمان حضرت یوسف نبی علی نبینا و آله علیه الصلاه و السلام که یوسف یعقوبه 7 سال خوشسالی بوده، ولی ماها که در سالهای قبل از ظهور هستیم تو روایات شیعه میگه سنین از صبر، این 3-4 سال، این 3-4 سال من به زبان میگم، این چند سال قبل از ظهور سنین از صبره، صبر بر اطاعت، صبر بر ترک معاصی، صبر بر سختی ها و ناملایمات، از جمله خوشسالی، کمبود آب، بحران آب و چند تا نقطه بذار، و چهارم صبر بر عدوه، صبر بر دشمن هاست، نسبت به دشمنان دین نباید بی تفاوت باشی و باید مواظب باشی که مورد تهاجمات تبلیغات مسموم اجانب و بیگانگان هستی. ترتیب اثر به اخباری که فاسقین از کفار حربی و منافقین محارب و مشرکین به شرک جلی و مفسدین فی الارض میدن، اعتماد به اخبار مسموم آنها نکنی که جو زده بشی و یا دارای شستشوی مغزی بشی و طبق خواست بیگانگان عمل کنی. نه، با صبر بر عدو، یعنی نسبت به دشمن دفاع شخصی، دفاع اجتماعی، جنگ‌های نامتقارن، اهل مقاومت و استقامت باش، جنگ‌های پارتیزانی و مانند او یا آرایشی منظم با مدیریت متمرکز خیر داشته باش. نسبت به عدو بی تفاوت نباش، تو زمین دشمن هم بازی نکن، طبق خواسته دشمن هم عمل نکن. گرفتین آقا چی گفتم؟ تا مبتلا به قحطی بیشتر و جنگ زدگی بیشتر و ذلت بیشتر نشی. دوستانی همیشه عزیز باشی و ثابت قدم و استوار، پس جزو مؤمنین صالحین باش که خدا به اونها عزت داده به برکت ولایت حقه معصومین. حالا امام صادق علیه السلام فرمودن شراء الحنطط ینفی الفقر، پس شیعان محمد و آل محمد در هر جای کره زمین هستن، از تولید و زراعت تا آخر فراوری، کل چرخی نان و چرخی پروتئین حیوانی باید تو دست خودتون باشه تا دچار آسیب نشین، تا نفوذی های دشمن و منافقین محارب نتونن در این طی فراوری نفوذ کنن، چه به صورت مرئی چه به صورت نامرئی، که از طریق خورد و خوراک و احشام و دام و پروتئین حیوانی یا پروتئین گیاهی بهتون آسیب نزنن با دام آلوده یا نان نامرغوب تراریخته و مانندو، که آنان دارن آسیب میزنن، بحث بیوتروریسمه، دارن آسیب میزنن، دارن آسیب میزنن، دارن آسیب میزنن. حتی افرادی که گمان زنی هست که مثلا وقتایی که خدایی نکرده یه بزرگواری مثلا شهید بشه یا مرحوم بشه، جای او رهبر صالح دیگری باشه که رئیس مصلحت نظام سید اولاد پیغمبر، مبتلاش کردن. یا سید سعید الحکیم و مانند او مبتلا کردن به سرطان، اینا رو به این بردن. یه چیزی گفتم زود رد شدن. الان بحث بیوتروریسمه. ببین امام صادق از کی فرموده؟ کل چرخه تولید باید تو دست شما باشه. هر کسی که بگوید خوراک مردم، نوشیدنی مردم بر اساس واردات باشن، یا غافل یا خائن، قسم سوم نداره، هر دوش هم بده. شیعه اثناعشری محب اهل بیت که نباید غافل باشه. چقدر به من و شما گفتن سوره واقعه بخون تو از غافلین نباشی، چون سوره واقعه سوره اختصاصی امیرالمومنینه، مؤمن صالح که جزء غافلین نیست، همش متوجه تکلیفه و انجام وظیفه است. حالا امام صادق فرموده شراء الحنطط ینفی الفقر و شراء الدقیق ینشئ الفقر، بری آرد بخری، حالا آرد گندم، آرد جو، آرد برنج، بری آرد بخری، این ایجاد کننده فقر اجتماعیه و فقر بهداشتی. و فقر تغذیه‌ای و فقر سلامت فرد و اجتماع، یعنی فقر اجتماع خانواده و اجتماعهای بزرگتر، و شراء الدقیق و خریدن آرد آماده، ینشئ الفقر، ایجاد کننده فقر، توضیح هم دادم خدمت. چون الف لام الفقر الف لام جنسه، کدوم فقر مراده؟ چند قسم از اقسام فقر رو گفتن. بله عمو جان، رقیق، دقیق، دقیق یعنی آرد، دانه‌ای که له و لورده شده، پود شده، اینو میگن آرد. و شراء الدقیق ینشئ الفقر، و شراء الخبز. ببین یهود نجات پرست یا صهیونیست بین الملل چه بلایی سر جوامع بشری آورده، همه رو خواسته محتاج خودش کنه، ولی به بهانه و لعاب مدرنیته. و شراء الخبز محقن، و خرید نان محقن، از بین برنده است. بیچارگی، عجز، ناتوانی می آورد. خرید نان آماده، اینم نامرغوب، اینم غلات وارداتی، اونم نصف آرد، ذرت تراریخته، ناتوانی میاره، عجز میاره، بیچارگی میاره، این معنای محقنه. قربون امام صادق برم. و شاگردان امام صادق علیه السلام، اینا منتظران مولا صاحب زمانن، پس قدرتمندین که با قدرت عمل میکنن، از موضع قدرت با دشمن حرف میزنن و اتمام حجت میکنن با دشمن، نه مذاکره با دشمن، اتمام حجت میکنن با دشمن، همچون امام سید و سالار شهیدان سید الاحرار امام حسین علیه السلام که چند بار اتمام حجت کرد با یزیدیان و لشکر یزیان، اتمام حجت، هم بدن قوی داره هم غذای سالم داره به همون مقداری که هست، گرچه در محاصره شدید اقتصادی هست از حیث نان و از حیث آب، اما ببین تا پای شهادت از موضع قدرته و اتمام حجت با دشمنه، نه اینکه وطن فروشی کنه یا دین فروشی کنه یا کوتاه بیاد تو اصول ارزشی، هرگز اینطوری نیست. قابل عرض بعضیا که حتی تو فضای مجازی هم بر این امت مرحوم رحم نکردند و بعضی مسائل مربوط به فضای مجازی به دشمن لو دادن تو تلگرام و مانند او، لذا همش دشمن شنود داشت و تک اطلاعاتی میکرد. بیشتر نمیتونم توضیح بدم، چند تا نقطه بزن. اگر کسی میخواد قدرتمند باشه و از موضع قدرت با دشمن حرف بزنه و اتمام حجت بر دشمن کنه، باید نان و غذاش سالم باشه، به همون ترتیبی که ولایت حقه فرمودن. صهیونیست با نقشی که کشیده در 70 سال اخیر مبتلا کرده جوامع بشری و از جمله جوامع مسلمین رو به خرید نان آماده، اونم نان نامرغوب. پس خلاصه فرمایش امام صادق علیه السلام چی شد؟ اگر میتوانی گندم بخر و خودت تبدیل به نان سالم کن. خرید گندم موجب بهینه شدن موقعیت زندگی افراد اجتماعیه. کسی که آرد بخره زمینه ایجاد بحران در زندگی فردی و اجتماعی کرده. خرید آرد موجب از بین رفتن نیمی از توان مالی انسان میشه، هزینه بیشتر، خاصیت کمتر. و کسی که نان آماده بخره مستقیما مبتلا به بحران در زندگی میشه. چرا؟ چون خرید نان آماده نامرغوب با آرد وارداتی باعث عجز و بیچارگی انسان میشه، چون بیماری های گوناگون میگیره و هزینه درمان همیشه بیشتر از هزینه پیشگیریه. لذا همیشه وقایتون، پیشگیری مقدم هست بر علاج که درمانه. چرا نامرغوب بخوری، ناهمگون زندگی کنی که مبتلا بشی به انواع بیماری ها که خرج های بیشتر به تضاعف هندستی، یعنی به توانسته اوورت باید پول خرج کنی؟ از اول حواس جمع میکردی تا چند برابر هزینه نکنی برای درمان و باعث عجز و ناتوانی و زمینگیری خود یا خانه و خانواده و بقیه نشوی. جامعه گدا، جامعه بیچاره، جامعه زمینگیر، هر کسی بهش مشتی نان بده اطاعت او میکنه. و دشمن بیدار، حسود، عنود که لجام گسیخته است و مستکبره، همینو میخواد که خودش آلت دست صهیونیست بین الملله، یعنی هیئت حاکمه آمریکا، همین رو میخواد که خودش به دیکته صهیونیست بین الملل عمل میکنه. میخواد ما امت عاجز باشیم، امت بیچاره باشیم، امت گرسنه باشیم، محتاج به واردات باشیم. امام صادق از قبل به من و شما تذکر داده، زراعت کنید، دانه‌ای که برمیچینید دانه سالم باشه، طبق شناسنامه ژنتیکی جغرافیای طبیعی خودتون باشه، که ایران اسلامی چهار فصل سالو داره، سالی چند بار میتونی برداشت داشته باشی، هم جامعه خودت رو سیر کنی، هم کشورهای پیرامون سیر کنی، هم زمینه فرج رو فراهم کنی. نه اینکه افرادی از داخل یا خارج پیداشن گدای غرب و شرق باشن و جاده صاف کنن استعمار نوین به خاطر فقر مالی و مانندو. شما غنا در جامعه ایجاد کن، ثروت تو جامعه ایجاد کن، تولید ثروت یک واجبه، بحث پول پرستی نیست، بحث تلمبار کردن سرمایه بلا استفاده نیست، بحث بکارگیری سرمایه های انسانی با استعدادهای درخشانه، بحث ارزش افزوده است و بهره‌وری بیشتر از این آب و خاکم با بازدهی و راندمان مفید. این امام صادق فرمود. دوباره روایت بخونم: شراء الحنطط ينفي الفقر و شراء الدقيق ينشئ الفقر و شراء الخبز محقن. این روایت هم کتاب کافی جلد 5 صفحه 166 بود. دنباله هم باز مطالبی داره دیگه، اونا رو مطالعه بفرمایید. استراتژی در حوزه‌های مختلف علوم و فناوری متعدده. حالا یکی از کارهایی که لازمه در سنین قحطی و سالهای قحطی و خوشسالی اینه که ما انبوه زدائی کنیم، یعنی از تمرکز تو یک کارخانه پخش کنید تو کارگاه‌های مختلف در سطوح اجتماعی. چند خوبی داره؟ مثلا اگر اتفاقات نابهنگامی مثلا رخ بده، مثلا فرض کنید اتصال برق، مثلا انفجار سوخت فسیلی، مثلا بمبارون یا موشک بارون یا راکت، شما مرکز انبوه رو از دست نمیدی، چون مرکز زدائی کردی، انبوه زدائی کردی. میگیرین چی میگم؟ یعنی این گندم مورد نیاز چند ساله جامعه رو مثلا تو چند جا متمرکز نکن که ضریب آسیب میره بالا. اینه به صورت پراکنده در کل کشور، شهرهای مختلف، دهستانهای مختلف، شهرستانهای مختلف، مرکز استانهای مختلف، باز تو هر شهری جاهای متعدد کاملا حفاظت شده. بعد حالا دشمن میخواد کدوم بزنه؟ اما اگر یک جا متمرکز باشه ضریب آسیبتون میره بالا. این رو هم از یوسف نبی ایها الصدیق یاد میگیریم. جاهای مختلف سیلو زد. گرفتین چی گفتم؟ با سنبولش نگهداری کرد. اینا خیلی مهمه مؤمنا تو بحثای استراتژیک. از غرب و شرقم تازه به این حرفا رسیدم. مثلا کتاب انبوه زدائی یا تولید منعطف و منطقی، اینا مثلا بعضی خارجی ها مثل الوین تافلر، ترجمه شهین دخت خارزمی، شما اونجا هم میتونید نگاه کن. حالا قبلش انبیا و مرسلین خیلی بهتر از این هم بیان فرمودن هم عمل کردن، یا ائمه معصومین که یک کم از محاسن کلام معصوم رو براتون توضیح دادم. حالا مؤمنا، این کلمه که حاشیه زدم بنویسیم مؤمنا که ذکر خیر معصوم علیه السلام شد، اینه باید برم پای تخته دیگه نمیشه. با عرض معذرت مؤمن، نه که تصور کنیم مؤمنا، بنویسیم مؤمنا از قرآن حاشیه زدم، خواهم حاشیه همو بگم. از قرآن که کلام خداونده، خدا بیان فرموده، همچنین استفاده میشه. چی استفاده میشه؟ این که مسئولین، مدیران، وزیران، صدر اعظم یعنی نخست وزیر، به اصطلاح قدیمی ها مثلا عزیز مصر، مثلا عزیز مصر، همه این بزرگوارا بایستی چهار خصوصیت داشته باشن و الا حق ندارن مسئول بشن، حق ندارن مدیر باشن، حق ندارن وزیر باشن، حق ندارن صدر اعظم باشن. پس اینا باید چند تا خصوصیت داشته باشن؟ چهار تا خصوصیت. خدا تو قرآن فرموده. بسم الله شروع کنیم. اولا باید حفیظ باشن. بسیار حافظ بیت المال باشن. بیت المال مردم، بیت المال مسلمین. بسیار باید حافظ باشن. نه اینکه تک بزنن به بیت المال مسلمین به خاطر رسیدن به آرزوهای خیالیشون. اینجا بیت المال مسلمینه، نه بیت الامال هر کسی که مسئوله. درست میگم؟ حفیظان. دوم خصوصیتشون چیه؟ علیمون. علیمون باید کاملا علم نافع داشته باشه، به کار سپرده شده، مدیریت او کاری که به عهده گرفته یا مسئولیت او کار باید کاملا بلد باشه، با حساب احتمالات و گمان زنی ها یا آزمایش آزمون و خطا. خب پدر این مردم در میاد، پدر اسلام و مسلمین در میاد. نه، باید آشنا به کار باشه واقعا، علیمان. حالا این دو تا صفتی که گفتم اینو خدا کجا فرموده؟ بنابر همین قرآنی که گردآوری زمان عثمانه و به خط طه عثمانه و به قرائت عاصم کوفیه که همه مسلمان ها میخونن، در دست مردم مسلمان هست. چیه؟ سوره 12 سوره یوسف علی نبی نوالی و علیه السلام آیه 55. منو بر خزائن الارض بذار، حفیظ علیم. خب معنی شد آقا. صفت سوم چیه؟ مسئولین، مدیران، وزیران، صدر اعظم، اینا باید چی باشن؟ هر آینه تأکیدن افراد قوی باشن. لقویان آیه قرآن هست، لقویون. مسئول یا وزیر ترسو بزده که هنو دشمن پخش در نیمده، این فرار رو برقرار ترجیح میده و کل مملکت بخواد بفروشه. چه مزخرفاتی که بعضی غلطایی که انجام میشه صد برابر خطرناکتر از کاپیتالیسیان زمان محمد رضا پهلویه، صد برابر از او خطرناکتره. این بعضی بزدله و ترسو انجام میدن زمان ما. نه، مسئول، وزیر، مدیر، اینا باید چی باشه؟ همون لقبیون. نه، حق نداره مسئولیت با عهده بگیره. این هم لقبیون. دیگه چی مؤمنا؟ امین باید باشه. نه اینکه دستش دست خیانت باشه. طرحش طرح خیانت باشه. گزینشاش خائنی باشه. هی بار بده به غرب و شرق. باعث خوشنودی کفار و باعث رنج مؤمنین و مؤمنات و محبین اهل بیت بشه. نه، اینا باید امینون. بازم خدا تو قرآن فرمود. خب این دوتا رو درباره حضرت یوسف فرموده، این دوتا رو درباره عاصف برخیا فرمود. که علم من الکتاب بلد بود، به کمتر از زمان یک پلک به هم زدن تخت بلقیس رو از استخر فارس آورد تا ملک سلیمان. تازه علم من الکتاب بلد بود. حالا امیر المؤمنین علی علیه السلام که در کتب آسمانی اقوام و و که مباحثه اول ذکر خیرشی کردن که کل کتاب نزدش، وقت مردم به امیر المؤمنین ایمان نیارن، نشونه بیعقلیه. و انتقاد از معصوم نشانه حماقت و بیمعرفتیه نسبت به ولایت حقه. که کسی بخواد انتقاد کنه از رسول الله یا امیرالمومنین یا تک تک معصومین، این علامت بیعقلی و حماقته، چون معرفت به ولایت حقه نداره. ولایت حقه ای که خزان علمن، منتهی الحلمن، اصول الکرمن. هیچ عاقلی انتقاد نمی کنه، بلکه عقلا وحدت دارن، پیرامون رئیس و عقلا که معصومه. پس اگر کسی عرضه اداره مملکت ندارد مثل فریدون و تحمل انتقاد سازنده ندارد مثل ریش خاکستری و به نفع بهاییت در استان سمنان حرف می زند، این نمک یهود است، نه نمک ولایت حقه. کسی بیاد انتقاد کنه به رسول الله و امیرالمومنین به مولا صاحب زمان، این نشونه حماقتشه. اون روایاتی هم که هست اگر یک کسی یه چیزی پرونده درباره منافقینه، توی شیخ که نون و نمک ولایت حق مولا صاحب زمان خوردی، تو باید نمک به حرومی کنی؟ به تیپ بهاییت سمنان باید حرف بزنیم؟ تو استان سمنان این همه شیعه نداریم؟ چه کفنگیات ردیف میکنیم؟ منافق باید تعقیب شود، حتی اگر رئیس جمهور باشد. روایات اهل بیت داریم، اگر اخیار برگزیدگان آدمای خوب خطا کردن اونا رو اکرام میکنیم، اما اگر اشرار که گاهی منافق محاربن مثل میلیشی های منافقین و گاهی اشرار منافقین علیم اللسانن، حتی اگر رئیس جمهور باشد باید تعدیب شود. فقط بحث استیضاح نیست تو مجلس شورای اسلامی، بحث تعدیبه، شرعن باید تعدیب شود. گرفتین چی میگم آقا؟ روایت شمستتون میخوام. هر بچه پروی بنده عراجیب میگه تو مملکت امام زمان مزخرفات چی همون؟ حالا این آیه قرآن لقویون امین درباره عاصف برخیاس. حالا شما ببینید مؤمنان، سوره هفدهم سوره نمل آیه 39 دوشه مومن ها درباره عاصم بلخی هست که علمن من کتاب بلده شیعه و سنی میداند که امیر المومنین علی علیه السلام تمام الکتابه، یعنی قرآن ناطقه. و انا نقطه تحت باع البسمله، همه میدونن از بدیهیات اسلام. حالا اینجا شیعه و سنی معتقده، وقت امیر المومنین معتقد نیستی باید به امیر المومنین اشکال بگیری. بیا عرضه وارفته که گدا گشنه غرب و شرقی، عرضه نداری اداره کنی؟ چرا انتقادات مخرب و بیجا نسبت به معصومین میگیری؟ این تیکه خوب معلوم شد مؤمنا. حالا بیا روایت حاج آقا از کجا میگی که اگر اخیار همجوری یک اشتباهی مرتکب شدن ما اکرامش میکنیم که از اشتباهشون دست بردن، اما اشرار اگر اشتباه عمدی کردن باید تأدیب بشن؟ حالا این اشرار دو نوع هم، گاهی منافقین محارب هم مثل میلیشی های منافقین، مثال روز میزن، گاهی منافقین چی هم؟ علیم اللسان هم. یعنی با نفاق میاد باطل و حق رو قاطی میکنه و باطل رو به اسم حق جلوه‌گر میکنه که مردم تو گزینش اسلام ولایی دچار اشتباه عملی بشن و سیر و سوی جامعه و سمت جامعه به طرف چی میره؟ به طرف خواست دشمن. خواست دشمن اینه که از ولایت حق فاصله بگیره، خواست دشمن اینه که به اسم اکثریت به دیکته یهود عمل کنید، خواست دشمن اینه به اسم دموکراسی به دیکته صهیونیست عمل کنید و با انتقادات مخربت از ولایت حق فاصله میگیری، یعنی پدر معنوی تو از دست بدی. حالا بچه خردوی که تجربه سواد ممانند او ندارد و یا بسیار کم و دستشو از ولایت حق جدا کرده، صید و شکار گربهای گرسنه غرب و شب میشه. لذا همه مسلمان ها اشیه و سنی کلکم راع و کلکم مسئولون عن رعیته. بعد راعی این امت کیه؟ ولایت حق است. وقتی دستتو از راعی جدا کردی این گوسفندای پراکنده در مرتع و همتشون شکم و زیر شکم شد، گربهای گرسنه وحشی قرباشر تک تک شما رو تارمار میکنن. خب معلوم شد مؤمن ها. حالا این روایت هم بنویسیم، میخوام تعدیبه بگم ها، کسی دیگه بچه پروبازی در نیاره، هر چیزی ببافه. در بهار سند بیشتر دارم، من وقت نکردم بگردم، شما دیگه بگردم. در بهار جلد 75 صفحه 82 حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید استصلاح. ببین مؤمن ها بحث طلبه، استصلاح، استصلاح الاخیار، استصلاح الاخیار به اکرامهم به اکرامهم والاشرار بتأديبهم بتأديبهم هذه اشرار دو جوره، گاهی منافقین، گاهی منافقین محاربن و گاهی منافقین علیم اللسانن. هر دوتاش بحث روزه، همین الان بحث جامعه است، همین الان بالفعله باید اجتماعات مسلمین رو روشن کنیم با کلمات اهل بیت عصمت و طهارت که مردم تو حساب احتمالات تو باطل نغلطن و تو زمین دشمن ناخواسته بازی نکنن که به نفع اجانب بشه و خوراک تبلیغاتی مسموم 6 ماهه 1 ساله برای دشمن درست کنه. با جهل و غفلت نباید عمل کنه. از طریق کلام ائمه، کلامکم نور، در مغناطیس ولایت حق باشن، استفاده از فرمایشات معصومین کنن تا حق رو از باطل تشخیص بدن، همیشه به حق عمل کنن، تو باطل نغلطن. تو باطل غلطیدن یعنی در زمین دشمن بودن و ماندن، میشه در زمین دشمن بازی کردن. بچه هر چندم بازی گوش باشه، تو زمین ولایت حق باشه. دو کلمم بحث روز بگم، مال شیکم دیگه، این دیگه اوج بحث سیاسی علمی بودم، این اوجشه. یک نفرم تو ایران جرأت نکرده اینجوری حرف بزن، ما هم اگر جرأت کردیم چون معصوم شجاعه یه سرسوزنم شجاعتش به ما خورده، یه سرسوزن. حالا اینجا اونا بحر دریای اخضرن، مرج البحرین یلتقیان. حالا یه سرسوزن از این دریای نور علوی حالا یه ذره به ما خورده، منم یه کمکی گفتم به اندازه ظرفیت اجتماعی. حالا مؤمنات دو تا شیکمی بگم خیلی آسونه. یادتونه روایات خوندیم جلسه قبل و امروز هم یکی خوندیم، گفتیم نان و آب مردم رو درست کن تا مردم قوی باشن و طبق وظیفه عمل کنن در مدار ولایت حقه. حال اگر کپی رایت کورکورانه شد، مثلا میگیم ما البارد مستحبه، سرد عادی، بعد مثلا میگیم ما الفاتر مستحبه چیه؟ مؤکد. بعد همین مستحب باز تو ماه اول زمستون طبق رساله ذهبیه باز صبح ما الحار یعنی آب گرم، اما داغ سوزان نه، آب گرم بخورن، شبا آب نخورن. حالا کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق فاصله بگیری از ولایت حقه چی میشه؟ حاج آقا نوشابه یه گاز دار بیار، آب میوه یه شیمیایی گلدیس و تقدیس و همجور برو که میری، دل استر بیار همجور برو که میری، سن ایچ بیار، عراجیف زیاد همجور بیار، بعد همه جای بدنشو قرار دبه میشه، بعد فیگوره بلوار خیامو بلوار سجادو، بعد جارم بگیری، حالا نمیخوام اسم ببرم، اندیشه قاسم آباد. اصلا اینجوری بینه حاج آقا ما یه دستگاه تو خونم داریم، اصلا آب بدون گاز نمیخوریم، آبی که میخوریم گاز داره. سلام برسون به زمان اکبر شاه، چی میخوان برسونن به جاوید شاه. عجب جاوید الاثر حق میخوای باشی ها، باید پیرو ولایت حقه باشی، نه فریدونه پیرو اکبر شاهی که میخواد به جاوید شاه برسه. مثل غلام رضا پهلوی که زر میزنه، هر وقت یه چیزی میشه میگه من بیام شاه شما بشم، بی بی سی هم تو بغ میکنه، جام جهان نمای دروغ پراکنی بی بی سی. خب عزیز من وقتی این آتش قال بخوری شروع میکنی جفنگیات گفتن، دارم مثال میزنم. حالا ببینیم مؤمنا این که تو جامعه مد شده آب گازدار میخورن، حالا بنویسیم، یکم حاشیه زدم بنویس، یادگاری دیگه، این آسونه دیگه. آبهای گازدار و نوشیدنی های گازدار به دلیل وجود مقادیر زیاد کربن دی اکسید، دی اکسید کربن میگم، به دلیل وجود مقادیر زیاد کربن دی اکسید موجب افزایش حس گرسنگی و پرخوری و اضافه وزن و چاقی می شود به ترتیب لف و نشر مرتب موجب افزایش حس گرسنگی و پرخوری و اضافه وزن و چاقی یعنی چاقی مفرط می شود 40 بی بیام به بالا 20 کیلو به بالا که عوارض سوی دارد یک دیابت آنها یکی از بیماری های خاموش که چرا خاموش میاد خودش هم 9 تا بیماری ایجاد میکنه همین دیابت اضافه وزن داره جدار شکمی زیاد میشه چربی های جداری زیاد میشه چربی های جداری دور احشا زیاد میشه بعد در قسمت چیه؟ واکنش های احیایی چربی ذخیره تجزیه میشه به گلوکوز و آب گلوکوز قند خونت میره بالا حالا ترشحات پانکراس یا لوزالمعده به گرد گلوکوز اضافی نمیرسه حالا مبتلا به دیابت شدی خب معلوم شد مهمنا پس اولی دیابت دوم بیماری های قلبی آنها ردیف اول مرگ و میرا قلب و عروق دیگه حالا هم پرخوری هم اضافه وزن هم آب گازدار میخوره هم هوا آلوده همیشه برف زیاد میامد مدرسه تعطیل میشد حالا آلودگی هوا زیاده مدرسه تعطیل بحث وارونگی هوا زیاده یعنی دنیا بر چپه شده برعکس شده دیدی حالا ضریب سکته‌های قلبی و عروقی بیشتر میشه یا نه؟ بله که بیشتر میشه دین میگه چه آبی بخور دشمن چه آبی دیکته کرده به اسم کلاس گذاشتن و بالا شهری و فیگور گرفتن میگه آبای گازدار بخور یعنی زودتر بمیری نفله بشی خواست دشمنه اما خواست ولایت حقه چیه؟ عمر طولانی با عافیت داشته باشی این خواست ولایت حقه است عمر طولانی با عافیت داشته باشی تا کارهای صحیح و با کیفیت بیشتر ارائه بدی اما خواست دشمن چیه؟ عمر کوتاه تو همین عمر کوتاه هم زایشی و با ذلت از دنیا بری این خواست دشمن پس آبهای گازدار نوشیدنی های گازدار به دلیل وجود مقادیر زیادی کربن دی اکسید موجب افزایش حس گرسنگی و پرخوری و اضافه وزن و چاقی می شود که عوارض سوء چاقی 1. دیابت 2. بیماری های قلبی 3. سکته های مغزی 4. برخی از انواع سرطان ها رو مبتلا می شود حال اگر کسی پرخوری کنه نسبت به گوشت قرمز کم تحرک هم باشه اضافه وزن هم داشته باشه دیر و زود داره سوخت و سوز نداره یقیناً مبتلا به سرطان روده بزرگ میشه کانسر کلون میگیره تو بحثای تخصصی اونکولوژی یا سرطان شناسی دیدی مؤمنا خواست دشمن میخواد تو الکی هزینه خرج کنی واسه درمانت بعد با ضایع شدن بمیری توجه مناسب ترین پهاش برای بدن انسان پهاش خونساست مناسب ترین توجه مناسب ترین پهاش برای بدن انسان پهاش خونساست با اینکه آبهای گازدار پهاش نزدیک به خونسا دارند پهاش نزدیک به خونسا دارند ولی میزان زیاد اسیدیته در آبهای گازدار باعث افزایش اشتها می شود و اون سیکل معیوب تکرار می شود، ولی تکراری که ممل مخرب بدن انسانه، نه تکرار مفید. پس سیکل معیوب تکرار میشه به نوع تکرار ممل. دارم یه مسئله فرعیه از فقهشیه میگم تو پزشکی. تکرار مفید نیست، تکرار ممل. یعنی این نوشیدنی گازدار میخوره، اشتهای کاذب میره بالا، پرخوری میکنه، اضافه وزن، چاقی، عوارض چاقی تا 9 تا، من اینجا 4 تاشو گفتم. دوباره چون این عادت زشتو داره دوباره تکرار میکنه، هر روز تو 24 ساعت چند بار هی نوشیدنی گازدار میخوره، دوباره این سیکل معیوب تکرار میشه. ببین چه آسیبی به فرد و جوامع و خانواده میشه. دیدی مؤمنا؟ خواستم بگم مدیریت دشمن نگذار تو خانواده ها باشه، که مدیریت شرارته، مدیریت آسیب رسانیه، مدیریت بیمار درست کن، بیمار درست کن عمدن، یعنی ایجاد بیماری کن عمدن، بعد بیان اینا پول خرج کنن بیا درمان کن. برعکس مدیریت خیره، ولایت حقه، میگه افراد سالم باشن، سالم نگهدار، افراد سالم باشن، سالم نگهدار. بین مدیریت خیر ولایت حقه با مدیریت شرارت دشمن از زمین تا آسمون فاصله است و همیشه بینشون تضاده. اگر خواسته و ناخواسته، جاهل یا غفلت زده تو دامن دشمن بغلطی، تو دامن باطل غلطیدی و از صراط مستقیم فاصله گرفتی. میخوایی تو صراط مستقیم باشی که کوتاه‌ترین فاصله بین یک عبد با خدای عبد که الله، که مستجمع جمعی صفات کمالی است، این که حرف شنوی داشته باشی از 14 معصوم. گاهی هم مؤمنا به تناسب زمان، انشاءالله به تناسب زمانش رو از حیث فصول سال، انشاءالله بحث افسردگی رو در جلسه بعد مطرح میکنم، افسردگی زمستانه انشاءالله حاشیه میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.